الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مزاحمت واجب موسع با واجب فوری بود، و فروعی که در این باره عرض شد که قدما فرمودند در مورد مزاحمت واجب موسع با واجب فوری، به مناسبت الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، تمام اون افراد واجب موسع باطل خواهد بود لتعلق النهی بالواجب الموسع كما مثل الله. و مثال معروفش تزاحم صلات یومیه در اول وقت با تطهیر مسجد، که تطهیر مسجد فوری است و صلات یومیه واجب موسع. اگر در زمان تطهیر مسجد تطهیر را انجام نداد و اشتغل به صلات، صلاته باطل. اگر مدیون است اشتغل به صلات، صلاته باطل. اگر خمس و سهم امام برگردن او هست اشتغل به صلات، صلاته باطل. و همچنین اون فروعی که 9 تا و 10 تا و امثال اخرى بیان کرد. و خالفهم فی ذلک کله محقق ثانی. محقق ثانی دیروز عبارتش را خوندیم که در شرح عرض کنم که قواعد علامه این مطلب را که خود علامه یکی از قائلین به بطلان هست میگوید نه باطل نیست، به جهت اینکه مولا میگوید من امر کردم به دو چیز، یکی این که طهر المسجد فورا، و دیگر امر کردم به ان تصلی، نماز بخونید. خب حالا اگر چنون چه اولا تطهیر کردی مسجد را، ثم صلیت، فقط امتثلت، خیلی هم مرتب امتثال دو تکلیف را انجام دادی، فنعم المطلوب. و اگر چنین نکردی، یعنی صلات را انجام دادی باز هم امتثلت، سلام را صحیح انجام دادی، الا انک قد عصیت، به ترک واجب فوری و هو الازاله، فانت آثمون لترک کل واجب الفوری. خب آثمون باید در طبق عرض کنم که مطابقه با اسیان او فرض کن تعدیب بشی، و اما اون چرا هم که امتثال کردی فهو هم امتثال قبوله. پس آثم و ممتثل، این برخلاف قول مشهوره، ولذا سعی میکنن بزرگان از قبیل مرحوم نایلی و غیره که این مطلب را توجیه کنن بر طبق قواعد. این فتوای او هست، به ای قاعدت ما اصولی بتوانیم این نظریه را توجیه کنیم، ولذا رفتن روی خط تعلق احکام به طبایع. الاول الاحکام یتعلق به طبایع بلا اشکال، خصوصیات منهاست، این مطلب اول. مطلب دوم الاحکام یتعلق به طبایع الجامعه بین المقدور و غیر المقدور، این اکثریت احکام متعلقه به جامع، جامع بین مقدور و غیر مقدور. حالا کاری نداریم به محل بحث، شما فرض کنید مکلفید به خوندن نماز، در مشهد هستید، اینجا چند تا فرد برای شما مقدور منزل خودتون، مسجد محل، حرم مقدس؟ آیا شما در مشهد که هستید میتونید در قم نماز بخونید؟ میتونید سر کوه های البرز نماز بخونید؟ میتونید در خلیج فارس روی کشتی نماز بخونید؟ نه، اون غیر مقدوره، این مقدوره. پس فبه ای وجه یصح عبادتک؟ یصح بالجامع، الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، جامع بین صلات. تمام تکالیف همینطوره، همه تکالیفی که از موالی و عرفی صادر میشه مخاطب همه فرد را نمیتونه انجام بده. قسمش جائزه میتونه، قسمش در اختیارش نیست. کدام طبیعتی است که تحت امر بیاد و همه افرادش رو شما بتونید انجام بدید؟ مگر یه مثال سفره ای ما زدیم. بنابراین این هم قاعده دوم که باید کمک کند به ما در محل کلام نتیجه بگیریم، قاعدتا حرف او رو درست کنیم. الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، بنابراین تکلیف میرد روی جامع و کلی. الا انه گاهی جامعیت تحت سوال میاد. این جامعیتی که مثال زدیم خیلی جامعیت واضحی بود. جناب عالی در تهران در مشهد مشرف هستی، جامعه بین مقدور و غیر مقدور براتون خیلی واضحه. در خانه نماز میخونید، در حرم نماز میخونید، اما محله بالا نیست اینطوری، در قم نیستید، در جاهای دیگه نیستید. اون افراد هم تحت امر صلی، اقم الصلاه، اگر رفتید اونجا، اونجا مقدورتونه. اما حالا در ما نحرفی این مطلب سومه. اینجا چه کنیم؟ در ما نحرفی تمام افراد غیر مقدور، این رو دقت کنید. صلات اول وقت تمام افراد ارضیه‌اش مزاحم است با امر تطهیر، مزاحمت داره. یعنی چه؟ یعنی صلات اول وقت در افراد ارضی، این ساعت، اون ساعت، اون ساعت در افراد ارضی همش مزاحمه. وقتی مزاحم شد، اگر بخو امر به هر دو بیاد، تکلیف به غیر مقدوره، یعنی اجماع بین الضدین. اینجا بایستی که ما یک فردی حساب کنیم که اون فرد مزاحم نباشه. اون کجاست؟ چجوری؟ اینجا باید مرتکب بشیم واجب معلق را. بدین افرادی که مبتلا به مزاحم نیست بعد میاد. بعد از که؟ بعد از تطهیر مسجد. تطهیر که شد، این جامع بلا مزاحمه، صلات دیگه مزاحم نداره، این میشه مقدور. الجامع بین المقدور فی الوقت و بین غیر المقدور فی عرض کنم که قبل از تطهیر و المقدور بعد تطهیر، این جامعه است که یتعلق به الامر، این ناچاری. حالا صورت های دیگه هم داره، لازم نیست که ما خیلی دنبال کنیم صورت های دیگه را. همین مقدار ما باید یک جامعه تصور کنیم، جامع بین افراد مقدور و غیر مقدور در مثل ما نحن فی، مثل صلات یومیه، مرحصر است به این که ما افراد طولی تصور کنیم بعد از امتثال اون واجب فوری. خب این یک حاشیه‌ای بود در اینجا گفتیم. علی کل حال برمیگردیم به اصل مطلب و اون که الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، تکلیف به اون تعلق میگیره. فعلیه، بنابراین اگر چنان چه مولا امر کرد به جامع، این جامع مقدوره، وقتی که مقدور شد تکلیف به او جائزه. اون وقت انطباقش بر فرد غیر مقدور قهریست. فرد غیر مقدوره ولی چون جامع مقدوره، انطباقش بر فرد قهریست. و الاجزاء عقلیون کما قاله صاحب جوال مقاصد، جامع المقاصد گفت مولا میگه من به تو واجب کردم، واجب کردم ثلاثه یومیه را، ثلاثه یومیه را انجام دادی، عیبی نداره، قبوله. به چه میزان شیخنا قبوله؟ میگه به میزان الجامع و بین المقدور و غیر المقدور، انطبق علی هذا، چون انطبق علی هذا الانطباق قهری و الاجزاء عقلی فتم الكلام. بنابراین نتیجه اینطور خواهد شد که ما ثمره را در اینجا ثابت میکنیم برخلاف شیخ بهایی. ثمره را به این جور میگیم، میگیم اگر چنون چه از گفتیم که الامر بشه یقصد نهی عن ضده، خب این ضد تحت نهی میاد، امر به او تعلق نمیگیره. و اما اگر گفتیم الامر بشه لا یقصد نهی عن ضده، لا یقصد النهی عن ضده، این میماند بدون نهی، چون بدون نهی مونده انطباق میشود بر او جامع، فیکون صحیحا. بنابراین ثمره ثابت میشه بر خلاف گفته شیخ بهایی. هذا ملخص کلامنا در توجیه فرمایش محقق ثانی درباره تصحیح عبادت. هذا آخر ما نقوله در اینجا، الا انه مرحوم نایلی علی الله مقامه قدس الله نفسه اشکالی دارد بر محقق، عرض کنم بزرگتون که ثانی، اگر اجازه بدید بعد باشه بهتر. اون اشکال اینه، اینو دقت بکنید. میگد که این راهی که شما رفتید خوب راهیه، راهی که شما رفتید راه خوبیه. یعنی چی؟ یعنی شما اعتبار قدرت را در متعلق تکلیف به عقل بیان کردید. العقل، العقل، العقل یقول التکلیف بالجامع بین المقدور و غیر المقدور یجوز. بنابراین رفتید جلو، خوبه. ولیکن لنا کلامون، وان این که اعتبار قدرت در تکالیف به نفس خطابه، خود خطاب میگوید بایستی که متعلق مقدور باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه خطاب به چه داعی مولا خطاب میکنه شما را؟ مرحوم اصفهانی میگد بر اینکه به داعی جعل داعی. این یک عبارت فنی ایشون، اون رو بذاریم کنار. مرحوم میرزا به طور ساده میگه برای تحریک اراده شما، وقتی میگه افعل سل اسقنی ماء یا هر چرا، میخواد اراده شما را تحریک کند به سوی عمل. به قول مرحوم میرزا سید بن رسان میگه، ما نوشتیم این را، میگه یحرک دولاب ارادت العبد. عبارتشه جون میگفت سید بن رسان، ما هم در نوشتیم نوشته هامون که کان یقول الاستاد به این حرف خیلی داد میزد، الامر یکون محرکن لدولاب ارادت العبد. یعنی وقتی به شما میگه این کارو بکن، میخواد اراده شما را نحو عمل حرکت بده. همینه که بله، میگه آب بیار برای اینکه تو اراده کنی، نماز بخون اراده کنی. میگه الارادت و نحو غیر المقدور محال، اراده به سوی غیر مقدور محاله. میشه به شما بگه بپر به آسمون؟ نه، اراده باید نحو مقدور باشه. نتیجه چی میشه؟ نفس الخطاب یدعو الى ان المتعلق لابد ان یکون مقدورا. ولذا نوشتیم در عبارت چم هست، به اینکه اگر ما عقل رو از کار انداختیم، مثل اشاعره که اونها تحسین و تقبیح عقلی را قبول ندارن، میگن نه، حسن قوه عقلی نیست و مولوی و تشریعیه، یعنی عقل معطل بره کنار. میگه خب بگن اونها، ولیکن نفس خطاب میگه قدرت معتبره. وقتی نفس خطاب گفت قدرت معتبر، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که تمام افرادی که تحت متعلق هستن باید مقدور باشه. جامعه بین مقدور و غیر مقدور ماکو. اینجا خط کنید، همینجا رو میخوایم بزنید. الجامع بین مقدور و غیر مقدور مافی. این حرف درست نیست. بلکه الحکم یتعلق به ما هو مقدور، فالطبیعت یتصف بالمقدوریه. شما طبیعت را باز کردی، الجامع بین المقدور و غیر المقدور. انا اقول، یعنی مرحوم میرزا میفرماد که القدرت الخطابی اون جامع را قید میزنه، میگه الجامع المقدور تحت خطابه، بنابراین غیر مخصوص تحت خطاب نیست. فعله چه نتیجه میده؟ نتیجه میدهد که اینجا تطبیق نمیشه در ما نحن فی، برای خاطر اینکه غیر مخدوره. افراد ارضیه گفتیم غیر مخدوره. وقتی این چنین شد، پس لا یمکن که ما تصحیح کنیم عبادت را به این کیفیت. بعد اینجا خود مرحوم میرزا یک تبصره ای داره، میگه در اینجا اشتباه نشه بین اون چرا که ما اصطلاح داریم در قدرت شرعی با قدرت عقلی. یک حرف ایشون داره، فوری تبصره را در عرشمت که فواید الاصول میزنه. یک حرفی داره مرحوم میرزا و اون قدرت شرعی در مقابل قدرت عقلی، میگه اینی که من میگم اون نیست. این دوتا با هم اشتباه نشه که اینو ما اینجا بگیم. قدرت شرعی را ایشون اصطلاحش اینه که در جایی است که قدرت دخیل در ملاک باشه، که اگر چنون چه شما قدرت نداشتید، عمل ملاک ندارد و تکلیف نداره، مانند حج. میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت را قید موضوع قرار میده، المستطیع یحج، نه المکلف یا حج. ولذا حج متسکع باطل، عیبی نداره بره حج. شخصی که مال نداره متسکعن بره حج، ولی این حج مجزی از حجۃ الاسلام نیست. چرا؟ چون قدرت شرعی معتبره در او. یعنی چه قدرت شرعی معتبره؟ یعنی باید وصف در موضوع محقق باشه. و هو المستطیع، المستطیع یا حج، المستطیع یجب علیه حجۃ الاسلام. این قدرت میشه قدرت شرعی. اگر میگفت المکلف یحج، مثل که میگه المکلف یصلی، اینجا نه قدرت شرعی معتبر نیست. حالا میفرماد اما از این که مستقیما این قدرت معتبر باشه یا به دلالت التزامی، مثل آیه وضو، اونجا را مثال میزنه. میگه در اونجا آیه مبارکی میگه که اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق. خیلی خوب، این کلیه، قدرت درش معتبر نیست. بعد میگه و ان لم تجدوا ماء و ان کنتم مرضى او على سفر، بله و لم تجدوا ماء فتیمموا صعيدا طيبا. میگه اگر لم تجدوا ماء او کنتم مریضا و لم تجدوا ماء فتیمموا. از اونجا ما میفهمیم شخص مریض اگر چنون چه آب براش ضرر داره، ملاک نداره براش وضو، باید تیمم بکنه. اونجا هم باز قدرت شرعی به این دلیل معتبر خواهد بود. پس ما، یعنی ما عرض میکنیم القدرت الشرعی نوعان، القدرت الشرعی المأخوذ فی الموضوع، همونیست که بیان کردیم الان. نشد اینی که ما در محل داریم بحث میکنیم، القدرت الخطابیه، الشرعیت الخطابیه، یعنی نفس خطاب دلالت کند بر این معنا. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، که مرحوم میرزا اشکال میکند به مرحوم محقق بر این که اگر نفس خطاب دلالت کرد بر اعتبار و قدرت، حرف شما ثابت نیست، به جهت این که بله متعلق تکلیف مشروط می شود به قدرت. اگر مشروط به قدرت شد، انطباقش بر فرد غیر مخلوق که شما گفتید محال است، بنابراین فرد غیر مخلوق باطل خواهد بود. فیتم به کلام اونها و اون اینکه علا کل تقدیر سوا آن قلنا، به اینکه امر به شیء مقتضی نهی اول هست یا نیست، علا کل حال باطله. اگر امر به شیء مقتضی نهی شد لنهی باطله، و اگر شنو که مقتضی نشد لعدم القدره باطله. بنابراین فیعود و کلام ارز کنم که چه فبهایی در نفی ثمره. این هم اشکال محقق نائلی بر محقق ارز کنم بردتون که ثانی. الا اینکه سید الاستاد قدس الله نفسه تمام مطلب را عرض کنم به حضورتون که نفی میکنه و میفرماد برای اینکه ما به کلی این حرف مرحوم میرزا را قبول ندهیم. بیان الله دالک میفرماد که ما در باب تکلیف گفتیم به اینکه تکلیف ماهو در دو مطلب عرض کنم که ایشون بحثش را اثبات میکنه. شما تکلیف رو گفتید تحریک اراده العبد نحو العمل، یک لا یمکن التحریک الا الی المقدور، پس لابد ان یکون القدرت معتبره فی متعلق التکلیف. این بیان ماست. کل هذا لیس، چرا؟ ما گفتیم از تکلیف الحکم عبارت عن اعتبار الفعل على ذمه العبد. البته این اعتبار دائی داره، دائیش همون که شما میگید، ولیکن نفس حکم اون نیست که شما میگید. نفس حکم اعتبار فعل بر ذمه عبد. این اعتبار به ما هو اعتبارون ایو اعتبار للقدره فيه، چرا قدرت در اون باشه؟ اعتبار فعل بر ذمه مثل سایر دیون دین که بر ذمه شما میاد، دین متعلق میشه بر ذمه، قدرت دارم بر ادا یا ندارم از اون جهت خالیه. اگر شما مدیون شدید، معنای این دین این است که باید قادر باشید بر ادا؟ کلا. سواء کنت قادرا او لم تكن قادرا انت مدیون، انت مدیون للصلاه کما تكون مدیون لافطار سر کوچه. اگر برای او دین دارید، برای شیئی که خریدید، قدرت بر ادا در اعتبار دین دخالت نداره. انا لا نجد، شاید عبارتش اینه، انا لا نجد بالوجدان در اعتبار فعل على ذمه العبد ان يكون قادرا على انتصار. پس اینکه قدرت رو شما در تکلیف معتبر میدونید، هذا من المشاهير المعروفة التي لا أساس لها أبدا. إن ترنجا مع الأسف، مع الأسف نجيب ذات تكليف نعق عقل سر جاش کار میکنه. عزیز من، صحبت سر اینه، ما اینه میخواییم منکر بشیم که مرحوم میرزا فرمود خود خطاب میگه قدرت، ما میگیم نه عقل میگه قدرت، اونم میگیم کی میگه عقل قدرت، حالا اونم ما حرف داریم برش. ما صحبتمون فعلا در نفی اثبات اینه که مرحوم میرزا میگه خود خطاب میگه قدرت، ما میگیم خطاب دینه، دینیست بر ذمه شما. یعنی مولا وقتی میگوید اقم الصلات، یعنی انت دین داری به من، تو مدیون به منی، چهار وقت نماز بخونی، خلاص، بیشتر از این نیست. این کجاش میگه قدرت باشه که شما میگید خطاب قدرت داره؟ خطاب دعایه بر این اعتباره، بله، ولیکن نفس خطاب همچین نیست. انا لا نجد، شاید عبارتشون این باشه، یا لم نجد، لا نجد در تکلیف، یعنی به معنای حکم، به معنای اعتباری که ما میگیم در ذمه عبد فعل در ذمه او هست، قدرت در در او هیچ گونه اعتباری نداره. خیر، این هوا عرشبت که اولا، پس این قول مشهور که حکم عبارت از طلب، این رو ما قبول نداریم. حکم طلب نیست، حکم اعتباره. مطلب دوم، انشاء را معنا میکنن ایجاد المعنا باللفظ، این هم غلط واضح. میگه بر اینکه اینها میگویند مولا وقتی میگه اقم الصلاه، این لفظ را که میگوید اون معنای امر را ایجاد میکنه با این لفظ، ایجاد المعنا باللفظ، این هم غلط واضح. اللفظ لیس من العلل، نه علت اراده است و نه علت اعتبار. الاراده فی نفس المولا ایجاد می کند اراده را، لفظ چه دخالتی داره؟ از در سلسله علل نیست، از برای امر تکوینی. الاراده امر نفسانی قائم بالنفس یوجده بالقدره و بالاختیار، لفظ دخالت در اجاده در این نداره از باب علل. و اما الاعتبار و هو اعتبار الفعل على ذمه العبد، لفظ دخالتی در اون نداره، جزء علل او نیست، یعنی چه ایجاد معنا باللفظ، اینم غلط واضح. اللفظ ابراز للاعتبار، لفظ جنبه ابراز را داره نه جنبه دخالت علت و معلولی تا بگی ایجاد معنا باللفظ، نیست همچین. نه اراده که از مقدمات و حکمه و نه اعتبار که امر اعتباری است، لفظ هیچ گونه دخالتی در سلسله آنها نداره. ابرازون چرا؟ برای خاطر اینکه اعتبارات نفسانی تا به مرحله ابراز نرسه اثر در نزد عقلا و نزد شارع نداره. شما فرض کنید اعتبار میکنید کتابی ملک من باشه و هیچی نمیگید، یا اعتبار میکنید این خانم زوجه اون آقا باشه، در نفستون اعتبار میکنید ولی نمیگید، این اعتبار نداره. اعتبارات نفسانی تا به مرحله ابراز و گفتن نرسد، حالا یا گفتن یا اشاره، اعتبار نداره. بنابراین لابد من الابراز فی اعتبار الاعتبارات، باید ابراز کنه، بگه بعتو که هذا الكتاب، این خانه را به تو فروختم، یا زوجت که هذه المرأه، تا این اعتبار پیدا کنه. عند العرف و عند الشارع فتلخص من جمیع ما ذکرنا تا اینجا که الفاظ دخالت وجودی در امور اعتباری نداره، تا ببینیم تصمیه کلام به کجا میرسه. صلی الله